تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 34 سوره بقره آیه 36 و 37.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. امیدوارم خداوند در سایه عنایات مولایمون امام عصر علیه السلام با الطاف الهی ماه مبارک رمضان رو که آغاز کردیم، ماه خیر و برکت و سعادت و تحول روحی برای همه ما قرار دهد انشاءالله. قلب خاشع، لسان ذاکر، چشم گریان، حال عبادت، حال توسل، حال توبه و انابه، خدا به همه ما مرحمت کنه انشاءالله که بعد از پایان ماه مبارک رمضان تغییر و تحول و دگرگونی رو در خودمون کاملا لمس کنیم انشاءالله. و امیدواریم که دل شکستهی به همه ما عنایت کنه که با دل شکسته امکان ارتباط و بهرمندی بیشتر در این ماه مبارک رو با خدای خود و اولیای پروردگار برقرار کنیم و فیوزات بیشتری شامل حال همه ما بشه انشاءالله. رسیدیم به آیه 26 از سوره مبارکه بقره. فأزلهما الشیطان، شیطان لغزند اون دو را، یعنی آدم و حوا را لغزند، در اثر این لغزندن پاشون سر دادن و لغزش ایجاد کردن، انها از اون جایی که بودند، که شاید اشاره به جایگاه بهشتی باشه. فأخرجهما مما کانا فی، خارج کرد اون دوتا رو، بیرون روند اون دوتا رو از اون جایگاهی که بودن، جایگاه باز بهشتی. و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، پروردگار می‌فرماید ما گفتیم هبوط کنید، پایین بروید. بعضكم لبعض عدو، برخی از شما برای برخی دیگر عدو دشمن خواهید بود. و لکم فل ارض مستقر و متاع، و برای شما در روی زمین جای استقرار توقف هست و متاع بهره‌مندی و استفاده بردن الی این، تا یک زمان معین یعنی محدود. خب بحث در این بود که وقتی خداوند اراده فرمود آدم ابوالبشر رو جانشین و خلیفه خود قرار دهد و از این طریق انسان‌ها رو در کره زمین ایجاد کند، یک موجود برتر، برجسته و ممتاز نسبت به سایر موجودات باشد، تحول و تکاملی که این انسان ممکن است پیدا کند، موجودات دیگر ظاهراً دارای چنین امکان و درجه ای نیستند، لذا او را اشرف مخلوقات بنامند که خلیفه پروردگار در کره زمین باشد. ابل بشر، اولین فرد که بناست پا به این عالم بگذارد، حضرت آدم علیه السلام است که هم طبق همین آیات قرآن کریم و آیات دیگر باز در قرآن کریم، این انسان اولیه خلیفت الله است، نبی الله است، پیغمبر خداست در روی زمین. و هم طبق یک قاعده کلی اعتقادی متدینین موحدین، که اون قاعده کلی این است: موحد عقیدش اینه، به خصوص در فرهنگ تشیع، در فرهنگ غیر تشیع، در دنیای اهل سنت، در بینش عرفانی عرفای اهل سنت هم این نظر رو قبول دارن، در دنیای غیر اسلام اعم از شیعه و سنی، غیر مسلمین، چه یهودیان، چه مسیحیان، چه سایر ادیان الهی، از دید بینش الهی و عرفانی این قاعده کلی رو که میخوام عرض کنم قبول دارن. اون قاعده کلی چیست؟ که زمین خدا از حجت خدا خالی نمیمونه. این قاعده کلی رو همه قبول دارن، منتها در بینش عرفانی غیر شیعه، اعم از اهل سنت و یا ادیان دیگر غیر از اسلام، اون فرد را به عنوان انسان کامل یا قطب یا پیر یا مرشد یا ولی میدانند. اما در دنیای تشیع قائلند که اون ولی، اون خلیفه، فردش، مصداقش یکی از معصومین علیهم السلام خواهد بود. این اعتقاد قاعده کلی در دنیای ادیان که خداوند زمین رو بی حجت باقی نمیگذارد، احادیثی که در این زمین ما داریم، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، مؤید این گونه برداشت های عقلی و نظرات فکری انسان هاست. خب طبق این قاعده کلی زمین که بی حجت نباید باشد. پس اگر آدم ابوالبشر اولین انسان است که در کره زمین طبق این بحث ها بناست از طرف پروردگار آفریده شود و قرار بگیرد، پس او خلیفت الله باید باشد. آیات همین رو نشون میده. ولی یک مشکل در اینجا به نظر میاد که برخی از دوستان اشاره فرمودن، شاید کمی هنوز برای ما مبهمه یا گنگه، این مطلب بیشتر حل بشه، و اون تحت این عنوان: از یک طرف آیات میگه حضرت آدم علیه السلام خلیفت الله است، از یک طرف همین آیات بیان میکنه خداوند به آدم علمی آموخت که فرشتگان از اون آگاهی بی بهره بودن، همین آیات بیان میکند آدم علیه السلام مسجود ملائکه بوده، کسی است که فرشتگان باید سجده کنند، کرنش کنند، در مقابل او تعظیم و تجلیل داشته باشند. این موجود موجود معمولی نیست، خیلی سطحش بالاست. اما از طرف دیگر آیاتی نشون میده ظاهرا تخلف کرده. خدا گفته از این درخت نخور، یا لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، اما میدانیم که آدم نزدیک شد و از این درخت خورد. همین آیه‌ای که الان داریم می‌خونیم، فأزلهما الشیطان، شیطان لغزند اون دوتا را، که حضرت آدم و حوا علیهما السلام باشه، این لغزش و این لغزیدن و این خروج از بهشت و این ترک امر پروردگار که از این درخت نخور اما نزدیک شد خور، با مقام خلیفت اللهی چگونه جمع می شود؟ که عرض کردم از نظر اهل سنت مشکلی نیست. اهل سنت میگن لازم نیست پیغمبر معصوم باشد، بله اشتباه میکند، اشتباه کرد، نعوذ بالله. ولی از نظر شیعه که پیغمبر حجت خداست، نماینده پروردگار است، لازمه پیغمبر بودن این است که معصوم باشد، پس این آیات رو چگونه باید ما تفسیر کنیم یا با آیات دیگه جمع کنیم و تحلیل کنیم؟ عنایت بفرمایید به این نکته اول. ما اصولاً به یک مکتبی، به یک نوشته‌ای، به یک فرهنگی وقتی می‌خوایم مراجعه بکنیم، زبان اون مکتب و نحوه بیان اون فرهنگ رو نباید باش آشنا باشیم که در این بیان چگونه بیان میشه، این بیان چگونه بیانی است. شما به زبان فارسی بر بخورید، مثلا یک نوشته‌ای در خصوص یک جمعی یا در خصوص یک فردی میاد میگه که انسان بی بخاری است یا جمع بی بخاری است. ما اگر بیان فارسی رو توجه نداشته باشیم، بی بخاری رو چگونه باید معنی کنیم؟ هر فردی که با زبان فارسی یک مقدار آشناست به راحتی این برداشت رو داره که این فرد یا این جمع بی بخارن، یعنی بی حالن، یعنی تنبلن، یعنی فعالیت لازم رو ندارن. حالا اگر کسی بیاد به ما اشکال کنه، آقا چرا نگفتید آدمای تنبلی هستن، چرا گفتید آدمای بی بخاری هستن؟ بابا زبان اینه، این در یک فرهنگ جا افتاده. یا من باید طبق ضوابط زبان فارسی حرف بزنم، یا ضوابط زبان فارسی رو کنار میگذارم، یه ضابطه ای رو خودم جعل میکنم. مگر ما جعل اصطلاح علمی نداریم؟ عالم میاد یک سلسله اصطلاحات رو جعل میکنه. جعل نه به معنی قلابی، یعنی ایجاد میکنه، قرارداد وضع میکنه، قرار میده، میگه من این اصطلاح رو برای این فرض کنید اصل به کار میبرم، این اصطلاح رو برای این اصل به کار میبرم. کسی اشکال میکنه؟ نه، حق داره جعل اصطلاح بکنه. طبق اون اصطلاحات شما باید نوشته یا گفته یا اون دانشمند رو بحث بکنید، بررسی بکنید. خب زبان فارسی هم زبانی است که قرنها جمعی در کره زمین به نام فارسی زبانان به این زبان حرف زدن، و یک بیان این است تنبلی را، بی حالی را به بی بخاری. حالا گاهی البته ممکنه روی یک ظرافت هایی تنبل نگن، بی بخار بگن. تو زبان عربی هم همینطوره، اصطلاح داره. اگر ظلم در زبان عربی معانی مختلفی دارد، یکی از معانیش کم شدن و کاهش ثمرات است که جلسه قبل شاهد ارائه دادم و دو آیه از قرآن خوندم که در اون دو آیه ظلم را به نقص در مواهب معنی کرده، بیان کرده. حالا بگید خب چرا قرآن اینجوری گفته؟ میگم مگه قرآن به زبان عربی نیست؟ خب طبق زبان عربی با درف بزنه. یا خداوند کتابش را به یه زبان دیگری باید فرو بفرسته، یک سلسله اصطلاحات جدید وضع کند و بر اساس اون با ما حرف بزند، یا نه چون پیغمبر اسلام زبانش عربی است، سرزمین حجاز که وحی در اونجا نازل شده است به زبان عربی سخن میگویند و خود در قرآن هم بیان میکنه من وحی رو به این زبان فرو فرستادم، اما با یک بیان از نظر فصاحت و بلاغت در سطح بالا، خب پس باید این اصطلاحات و این کیفیت بیان رو قرآن هم رعایت کنه. خب میریم سراغ این کیفیت بیان. در این کیفیت بیان چی داره میگه؟ میگه یک، آدم ابوالبشر مسجود فرشتگان است. مسجود فرشتگان است یعنی چیه؟ موجودیست خیلی بالاست. علمه در موردش به کار برده که معلمش کیست؟ خداست. خدا به او یاد داد، مسجود فرشتگان هم قرار داد. او رو یک وجود در سطح بالا که قبلش هم گفت انی جائلون فی الارض خلیفه. من به این نکته میخوام مخصوصاً یه توجه دیگری بشه، عنایت بکنید. یه مثالی زدم 7-8 جلسه قبل، اگر یک استاد فیزیک، یک طبیب میخواد کسی رو جای خودش به کلاس بفرسته که شاگردانش رو اداره کنه، به اندازه تشخیص و توانش از فردی یا افرادی استفاده میکند که نسبت به این علم فیزیک و نسبت به این علم طب صلاحیت داشته باشه یا نه. یک زمان این استاد فیزیک میگه نفهمیدم، حال که بناس جای خودم یک معلم فیزیک در کلاس بگذارم در چه سطحی بناس باشه، پس علمش ناقصه. یک زمان میگه نه خیر، من خوب میفهمم باید چه کسی باشد، اما موجود نیست، ندارم امکان دسترسی به یک کسی که از نظر اطلاعات فیزیکی و نحوه تدریس و تعلیم و اداره کلاس در یک سطح مناسبی باشد. من قدرت پیدا کردن یک همچه انسانی ندارم، لذا مجبور شدم آقای ایکس رو بگذارم. راجع به ذات اقدس اله، حضرت احدیت، خدای جهان، یک، خدا وقتی میگوید من میخواهم خلیفه بگذارم، یعنی کسی که جای من در کره زمین انجام وظیفه کنه، مأموریت رو در جامعه برسونه. من خدا که نباید بیام کره زمین، شأنش اجله، ذات اقدس اله مبرای از این برداشته که مجسم بشه در این کره ارض، نماینده میخواد بفرسه. یا نعوذ بالله، نعوذ بالله، این خدا نمیداند، آگاه نیست، توجه ندارد که خلیفه او در چه سطحی باید باشد، نعوذ بالله. خب این خدا که خدایی نیست که ما بشناسیم. پس این قسمت اول راجع به خدا نفی میشه. قسمت دوم، میداند اگر خلیفت الله بناس باشد و اون چرا که خدا میخواهد در این جهان باید اجرا کنه، پیاده کنه، به دیگران بیاموزه، میگه من توانایی شناخت یا دسترسی بیام چه فردی ندارم. خب این خدا که میشه عاجز که؟ خدا خودش میگه من دارم قرار میدم، اینی جائلون فل ارز خلیفه، من میخوام قرار بدم. یعنی خدا قدرت قرار دادن یک موجودی که از نظر مقام خلافت کار خلیفت اللهی از او بر بیاد ندارد. یعنی یه موجودی که ضعیف، عاجز، ناتوان، زود گول میخوره، آنی کلا سرش میذارن، زود گناه میکنه، با یه وسوسه تحریک میشه. پس خدا که میگه نی جائلون، جعل الهی، پس چه میشود؟ اگر خدا میخواد خلیفه قرار بده پس چی؟ پس این آیاتو باید معناش رو متوجه شد چیه؟ پس چه میشود؟ این قسمت اول، اگر یک موجودی میخواهد خلیفه یا جانشین برای خودش انتخاب کنه، یک، به میزان آگاهی و علمش، دو، به میزان توان و قدرتش، اگر موجود عادلی باشه سعی میکنه اونی که صلاحیت داره جای خودش بگذاره در هر کاری. من مثال علم زدم، در علم فیزیک مثال زدم، شما تو مقولات دیگه برید، تو یه کار اقتصادی و تجاری اگر شما بخواید کسی رو جای خودتون بگذارید که در غیاب شما کار تجاری شما رو تو جامعه پیش ببره و خوب عمل بکنه، خب جانشین شماست در انجام تجارت، در امور اقتصادی، یا نمیدانید این فرد لیاقت کار تجاری رو داره یا نه، پس شما در اینجا از نظر علمی نقص دارید، یا میدانید که باید در چه رتبه ای از آگاهی وجود داشته باشه، در چه درجه از آگاهی و اطلاعات و توان کار تجاری باشه، اما پیدا نمی کنید، میگه چیکار کنم، دسترسی دیگه بهتر از این ندارم. اما خدا میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. جائلون جعل الهیه. خب خدا یا نعوذ بالله، نمیدونی آدم ابوالبشر صلاحیت ندارد، گناه میکند، لغزش دارد، یه موجودی است که زود وسوسه میشود. خب اینه که ما در توحید که قبول نداریم که، این برای ما جا افتاده. خدایی که ما در توحید اسلامی شناخته ایم، نعوذ بالله، این حرفا در او راه نداره. قسمت دوم، خدا یا میدانی نمیتونستی یه موجود بهتری پیدا کنی، خب خودش میخواد جعل کنه، خلق کنه، ایجاد کنه، یعنی نمیتوانی بیافرینی، پس این فرض هم غلطه. فرض این میشود که خداوند اینی جائلون فی الارض خلیفه، خلیفت الله یعنی موجودی که در روی زمین، فی الارض، در روی زمین اون چرا که خدا میخواهد اجرا بکند اجرا بکنه. اینجا استفاده کنم از حدیث امام صادق علیه السلام در کتاب اصول کافی. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر کسی در کتاب الحجه است، اگر کسی قائل باشد انبیا علیهم السلام معصوم نیستند، این توهین به خود خداست. مضمون روایت رو عرض میکنم، توهین به خود خداست. یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید، با چه بیان خیلی قشنگ و روشن و ساده‌ای، توهین به خود خداست. چرا؟ یه مقدمه عقلی اینجا داره که در روایت نقل به معنا این مقدمه نهفته شده، بگم وارد بشم. میگیم عقلا نقض غرض قبیح هست یا نیست، یا باید عقل منکر بشیم، قضاوت عقل به کلی دور بریزیم، بشیم اشعری که حسن و قبح عقلی اصلا قائل نیست، اینه که ما قبول نداریم، قضاوت عقل رو میپذیریم در محدوده مستقلات عقلیه، در بحثی که حسن و قبح عقلی رو پذیرا هستیم. خب طبق پذیرش عقل نقض غرض قبیح هست. نقض غرض، آقا بنده لیوان رو آب پر کردم آوردم گذاشتم روی این میز، چرا؟ غرضم این است اگر تشنه شدم اگر گلوی من خوش شد، زبانم به قدری خوش شد که نمیتونم حرف بزنم، یک کمی از این آب بنوشم. پس غرض این است. خیلی حالا گلوم به شدت خوش شد، دهنم خوش شده، زبونم بند اومده، آب نمینوشم. میگید چرا؟ یا حواسم نیست، یا توجه ندارم، یا اصلا یادم رفته، یا میگم حیفه میخوام این لیوان آب قشنگ اینجا همجوری بمونه. میگید خب این قبیح نقض غرضه. غرض رو نباید نقض کرد. اگر شما لیوان آب تهیه کردی که بنوشی تا آتش شما برطرف بشه، خب حالا بنوش، آتش رو برطرف کن دیگه، نقض غرض قبیحه. چتر خریدم برای چی؟ اگر بارون باری، اگر برف باری، این چتر رو باز کنم خیس نشم، سرما نخورم، اذیت نشم. حالا چتر رو خریدم، تو کیفم هم گذاشتم، بارون میبارد، برف میبارد، شما میدانید من چتر دارم، آقا چرا چتر تو باز نمیکنی؟ میگم نمیخوام چترم خیس بشه. خب غرض شما از خریدن چتر چی بود؟ خودتو حفظ کنی، چرا حفظ نمیکنی؟ نقض غرض که قبیحه. غرض خدا از ارسال رسول، از جعل خلیفه در این عالم چیست؟ البته یه اشکال کردن اینجا، اون اشکال بگم. اشاعره گفتن، اشاعره گفتن که نگید خداوند غرض دارد، چون اگر شما قائل بشید خدا غرض دارد، خدا رو محدود کردید. فاعلی غرض دارد، فاعلی قصد دارد که با اون غرض و اون قصد نیاز خودش رو برطرف کنه. من غرض دارم آب رو اینجا قرار بدم بنوشم. چرا؟ چون تشنگی نیازه، نیازم رو برطرف کنم. غرضم از خوندن کتاب این است که جهلم رو برطرف کنم. خدا چه نیازی داره که غرض برای رفع اون نیاز باشه؟ میگن نه خیر آقا، این حرفم غلطه. همیشه غرض برای رفع نیاز خود نیست، گاهی غرض برای رفع نیاز دیگری است. اینم غرضه. شما در یک کاری، مثال بزنید، خودتون تو عالم وجود خودتون، علمی، معنوی، مادی، هرچی، یک زمان خودتون احتیاج دارید میرید دنبالش، یک زمان اصلاً احتیاج به این که در این کاری که الان وارد میشوید یه نفع مادی گیر شما بیاد نیست، میخواید یه نفع مادی گیر دیگری بیاد. غرضتون گیر اومدن نفع مادی است، ولی برای خودتون نه برای دیگری. خب حالا اگر ذات اقدس اله غرضش لطف به بندگان، ارشاد بندگان، هدایت بندگان، تکامل بندگان، تعالی بخشیدن بندگان باشد، چه اشکالی داره؟ اگر بگیم بی غرض است، عبثه. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون؟ آیا خیال میکنید شما رو عبث آفریده ایم؟ هدفی در کار نیست، غرضی در کار نیست. صریح قرآن کریم میفرماید اگر بگید غرضی در کار نباشد، عبث باشد، زشته، قبیح، ناپسند. قرآن این رو قبول نداره. خب غرض خداوند از ارسال رسول چیه؟ رسول بیاد دست من بگیره، آقا اشتباه نکن، گناه نکن، خطا نکن، راه نجات اینه، راه سعادت اینه، راه تکامل اینه، راه بدبختی و شقاوت هم اینه. خب حالا این پیغمبری که اومده دست منو بگیره، خدا جعل کرده است به عنوان خلیفت الله، نبی الله، حجت الله فی ارضه، اما این نبی الله خودش داره تو چاه میفته. خب اینجا توهین به خود خدا نیست؟ امام صادق علیه السلام اینو فرمود. اگر غرض خدا این است که این حجت خدا، نبی خدا بیاد دست منو بگیره، به من بگه آی بشر اشتباه نکن، خطا نکن، راه این است، خودش داره اشتباه میکنه، خب باید بگیم آ خدا دست درد نکنه، نعوذ بالله. تو خودت که اومدی یه نفر قرار بدی این شو، دیگه از ما چه انتظاری؟ پس چیه این آیات؟ پس چیه؟ یک تفسیر همونایی است که جلسات قبل گفتم. یک تفسیر دیگر اینه که این تفسیر رو هم اخیراً از یکی از بزرگان دیدم، دیدم خیلی حرف قشنگی، خیلی حرف قشنگی، عنایت بکنید. میگه این خدا داره یه درس خیلی قشنگی به ما میآموزه. میگه یه دست موجودات از ابتدا که گناه کردن تا آخر گناهکار باقی میمونن، مثل ابلیس. آقا ابلیس وقتی سجده نکرد، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، خوشبختانه این آیات برخورد کرد به اولین شب جمعه ماه رمضان، ما ماه توبه، ماه انابه، ماه آشتی با خدا، ماه بازگشت به خدا. خدا تو رو به عظمتت، تو رو به کبریاییت، تو رو به اسم اعظمت، تو رو به جلال جبروتت قسمت میدهیم، دل ما رو در این ماه نسبت به پذیرش عنایاتت، الطاف خودت، نورانیت نسبت به اون انوار الهی و اولیای خودت آماده پذیرش در این ماه قرار بده. خدایا بی حالی، تنبلی، سستی، بی رغبتی نسبت به عبادت، عدم تمایل در راز و نیاز و مناجات و سوز و گداز رو به عنایت خودت در این ماه از ما دور کن. خوشبختانه به ماه رمضان، این کمی دقت فرمایید چقدر این دستبندی قشنگه. بگه یک موجود ابلیس، ما من اکن تسجد لما خلقت به یده. ابلیس چی شو؟ چرا سجده نکردی؟ چرا گوش نکردی؟ چرا تخلف برزیدی؟ که انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقت او من تینه، من بالاترم. یعنی شروع میکنه با خدا چی؟ محاجه کردن، نعوذ بالله، درگیری با خدا. نه خیر، من چنینم، اصلا تو چرا چنین کردی؟ چرا منو نسبت به او سرکوف زدی، منو پایین آوردی؟ خدا میگه انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، برو رمده شدی تا یوم الدین، لعنت من بر تو. این حدیثی که یه بار گفتم باز تکرار کنم، امشب لازم دارم، یادمه گفتم. حضرت نوح پیغمبر میگه وقتی که کشتی رو آماده کردیم حرکت کنیم، امام صادق علیه السلام فرمودن ابلیس اومد تو کشتی نشست. نوح پیغمبر میشناسه، اومد ابلیس چی میخوای؟ خب شروع بحثش با حضرت نوح در گرفت. حضرت نوح فرمود که خب حالا اگر من الان از خدا بخوام توبه تو رو بپذیره، حاضری توبه کنی؟ گفت میپذیره خدا. نوح به خدا عرض کرد، ندا اومد، نبی من، پیغمبر من، به این ابلیس بگو به آدم سجده نکردی، رنده شدی، حالا حاضری به قبر آدم سجده کنی، تو رو بیامرزم؟ گفت به، زنده بود سجده نکرده، حالا مردش سجده کنم؟ این بر نمیگرده. یک موجود اینه، یک موجود چه؟ فرشتگان، فرشتگان الهی یه موجودات خاصی هستن، از ابتدا در مسیر پروردگارن، هیچ تخلفی هم ندارن. نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، ما تسبیح میگیم، ما تقدیس میکنیم، ما این مسیر رو داریم میریم جلو. یک موجود دیگر انسان. انسان یعنی چی؟ نه چون ابلیس است که اگر خطا کرد، اگر لغزشی داشت، اگر یک اشتباه از او سرزد، امکان بازگشت یعنی نخواد برگرده، نه، بر میگرد، توبه میکنه، آشتی میکنه. این ما انسان رو خدا میخواد بگه نسل آدم اینجوریه، نه مثل فرشته است که اصلا اشتباه و گناهی هم نداشته باشه. لذا میخواد به من انسان این دلگرمی رو بده، آی نسل آدم، شما در روی زمین معصوم نیستید، معصوم یه عده خاصی هم، اما اگر لغزش کردید، اشتباهی از شما سرزد، مثل ابلیس با خدای خودتون برخورد نکنید که الالعبد بدبخت و بیچاره بشید. ببینید یه نمونه، من یک مانوری، یک نشانه، این نمایش گونه ای برای شما قرار میدم. به چه صورت؟ ببینید آدم ابوالبشر رو، یک پیغمبر برجسته رو، از اول گفتم برای زمین خلق کردم، پس چرا بردی بهشت؟ اینی جالبم فلرز خلیفه، اما میبرم تو بهشت؟ نمیگم میخواد تو بهشت بمونه، باید بیاد این بر، منتها سرعت بخشیدنش رو خودش این کارو کرد. خب این درخت رو خورد، اما وقتی خدا میگه آدم چه کردی، میگه ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا من به خودم صدمه زدم، ظلمم اون جلسه معنا کردم. چی شد؟ به ابلیس میگه ما من اکن تسجد لما خلقت به یدی، چرا سجده نکردی؟ میگه من چنینم. به آدم میگه، میگه خدایا بله من گوش نکردم اینجوری شد. لذا آیات بعد راجع به توبه آدمه. اون وقت اینجا توبه را، من این جمله رو بگم بعد تو آیه مربوطه باید بگم، توبه به معنی بازگشت، توبه بازگشت، توبه برگشت، بازگشت. اگر بگم بنده از منزل حرکت کردم، اومدم حسینیه، برگشتم به منزل، میشه توبه. خب این توبه برگشت، یه وقت با الا میاد توبه الیه، یه وقت با علا میاد توبه علیه، فرقش چی؟ در قرآن دقت کنید، دو تا مفسر نسبتاً این رو مبسوط بحث کردن، آیاتش هم آوردن نمونش، یکی در شیعه است یکی در سنی. میگه اونجایی که بشر از خدا برمیگردد، میخواد دوباره آشتی کنه بیاد به سوی خدا، میگه توبه الیه، توبه الیه، یعنی من بشر، خدا اینه کرده. تا قبل از یک هفته قبل که ماه مبارک رمضان شروع بشه، شیطنت، بازیگوشی، گناه، لغزش، دوستان ناباب، دنیا دوستی، پول دوستی، مقام دوستی منو برده بود توی حال دیگه. یک شب سحر رمضان پا شدیم کنار سفره بشینیم سحری بخوریم، یه جمله از دهان یکی در اومد، یک کلمه مثلا از یه فردی به گوشم خورد، یه دفعه تکانی خوردم، گفتم نه خدایا میخوام با تو آشتی کنم، میخوام بیام به سوی تو، میشه تاب الهی با اله میاد. اما آیا امکانش نیست که خدا نظر عنایتشو از بندش برگردونه؟ اینم تابه است، خدا نظرشو برگردونه. فرد کاری کرد، گناهش، آلودگیش به یه حدی رسید، ذات اقدس اله نظر رو برمیگردونه. اونجایی که پروردگار میخواد نظر لطفش رو دوباره متوجه این بندش بکنه با علا میاره در قرآن، تاب علیه، یعنی خدا نظرش رو برگردون. در این آیه دقت بکنید، وقتی صحبت توبه حضرت آدم ابوالبشر هست، من جلو انداختم ولی برمیگردم به بحث قبلیم، فتلقا آدمو من ربهی کلمات فتاب علیه، خدا نظرش رو با آدم متوجه کرد. اصلا علیه گفته، الیه نگفته. برمیگرده به این بحث که خداوند آدم ابوالبشر رو اصلا برای دنیا خلق کرده، اینی جایلون فلعرض خلیفه، حالا مأموریت میخواد به بشر بفهمونه شما اینجوری نیستید لغزش نداشته باشید، اما اگر یه لغزشی داشتی خاضع باشید، خاشع باشید، این شبای جمعه رو، این شبهای قدر رو خدا تو رو به عظمت خودت قسمت میدیم، از همکنون در دلهای ما آمادگی توبه واقعی و بازگشت به سوی تو به جهت برخورداری از شبهای قدری که در پیش داریم انشاءالله به قید حیات و برخوردار بشیم در ما ایجاد بگردان. میگه این شبای جمعه رو قدر بدانید، این شبای قدر رو قدر بدانید، این لیالی رو قدر بدونید، بیاید با خدای خودتون حرف بزنید. آدم ابوالبشر در واقع خدا داره یه نمایش ایجاد میکنه، به یه معنا میگه این آدم رو من خلیفه منه، جانشین منه در عرض، اما بردم بهشت، بهشت که داره تکلیف نبوده، اما میخوام یک نمایشی اونجا بدم. نزدیک این درخت نشو، نزدیک شد، بعد چه کار کرد آدم؟ مثل ابلیس گردن کشید در مقابل خدا. خب خدا گرسنه‌ام بوده تو بهشت، درختم بوده، میل پیدا کردم، هیچ چونه چرا نمیکنه؟ میگه بله تو گفتی نخور، من نزدیک شدم. ولو بهش داره تکلیف نیست، ولو به بعضی بیان بگیم ترک اولاست، بله ترک اولا از باب حسنات الابرار سیئات المقربین از یک پیغمبر، ولو اینا مال دنیاست، مال بهش نیست، اما در بهش بگیم ترک اولا مثلا مرتکب شد آدم ابوالبشر، هیچ چون چرا با خدا نمیکنه. همینقدر که خدا میگه چرا، میگه بله خدا به تعبیر من خدا غلط کرده، خدا نفهمیده، میشه آدم، آدم میشه، یعنی داره به ما یاد میده آی بندگان. دلیلش آیات بعدی اینو روشن میکنه، روی سخن با ببینید یه دلیلی که در تایید این برداشت از آیه میشه گرفت اینه، فاخرجهما مما کانا فیه فقل نحبطوا بعضکم لبعض عدو. بحث مفسرین اینجا در گرفته، اینجا وقتی روی سخن خدا جمعه میگه هبوط کنید، به جمع میگه، آدم و حوا که دو نفر بودن، یه عده مفسرین اومدن گفتن ابلیس هم جزءش میشه سه نفر، نه اینو نمیشه پذیرفت، به جهتی که ابلیس که اصلا هبوط کرده بود، انک رجیم شده بود، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، روی سخن به نسل آدمه، نسل آدم، شما اینجوری هستید، انسان ها باید برید رو زمین، اما بدانید در بین شما بعضکم لبعضن عدو، اما این دشمنی ها که میاد، یعنی ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. حواستون باشه یه زمان شوهر دشمن زن است، یک زمان زن دشمن شوهر، حالا میگم یعنی چی، یک زمان پدر و مادر دشمن بچه‌ن، یک زمان بچه اولاد دشمن پدر و مادر، برادر دشمن برادر، خواهر دشمن برادر، یا به عکس همسایه. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که یک شوهر به زن میگوید، حالا یه مقدار نمیشه خدا رو ندیده بگیریم، این دشمنی، اونجایی که زن به شوهر میگه، حالا خیلی سخت نگیرید مسائل دینی رو، حواستون باشه زن شوهری شما رو از خدا جدا نکن، اونجایی که پدر است، مادر است، اطاعتش هم واجبه، اما میاد میگه حالا یه مقدارم میشه مثلا خدا و پیغمبر و امام زمان رو کنار گذاشت، بله میشه پدر و مادر نعوذ بالله فرزند رو از امام زمان جدا کنه، و به عکسش فرزند باعث بشه پدر و مادر از خدا و امام زمانش جدا بشه. بعضکم لبعضن عدو، بدونی شما در زمین میرید. اینجوری هم نیست که برادر من خواهر من یه وقت اشتباه نکرده باشی، اما اگر یه اشتباه کردی یک زمان اینگونه برداشت نکن، منی که اشتباه کردم پس آب از سر گذشت، چه یک نه چه صد نه، رها کن بذار ادامه بدم. میگه نه خیر، من از اول جد شما آدم ابوالبشر رو تو بهشت آوردم، به شما نشون دادم. وقتی به آدم گفتم چرا از این درخت خوردی، شما فرض کن یک لغزش نسبت به عالم بهشت که قابل قیاسه با لغزش این عالم دنیا نیست که بگیم گناه، اما فوری چی گفت؟ گفت خدا غلط کردم. گریه میکنه آدم ابوالبشر. یک علتی که صحرای عرفات رو خدا با معرفت انشاءالله توفیق ایجاد کنه در روز عرفه تو عرفات باشیم، چرا روز عرفه رو عرفه میگن و صحرای عرفات رو عرفات؟ در روایت ما اومده آدم ابوالبشر پاش اومد توی سرزمین عرفات، در اونجا که فرود آمد این معرفت، این توجه تجلی پیدا کرد. چرا میگم تجلی؟ چون بالقوه که قرآن قبلش گفت علمه آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، مگه خدا تعلیم نداده بود به آدم؟ چرا تعلیم داده بود؟ تجلی این علم، این معرفت، این عرفان به چه صورت شد؟ یه دفعه تو بیابان عرفات دریافت ای وای ما کجایی؟ خدا کجاست؟ امر پروردگار چیه؟ شروع کرد ناله زدن. لذا مستحبه در روز عرفه، این روز معرفت پیدا کردن، و در این عرفان و معرفت هم چقدر تأکید شده این مضمون روایات، به خصوص در کتاب عظیم قرر الحکم از مولامون امیر المؤمنین علیه السلام، چندین حدیث در باب نفس و عرفان تو قرر الحکم ببینید. من عرف نفسه فقد عرف ربه، افضل المعرفه معرفت المرء علی امر نفسه، رحم الله من علم من عین و فی عین و الی عین. مزامین این چنانی مفصل مخصوصا از امیرالمؤمنین داریم. این معرفت پیدا شود، من کیم، کجام، به سوی کجام، چه کار میکنم. این معرفت رو در روز در سرزمین عرفات برای آدم ابوالبشر، وقتی این عرفان تجلی پیدا میکنه علم آدم، بله ولو در حد اگر بگم ترک اولا یا لغزش به اون معنی، شروع میکنه ناله زدن. یک کلام نمیگه خدا چنین چنان. آخه دوستان نابابم خدا قرار ده. دیدید بعضی وقتا آدم گناه میکنه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، از خدا طلبکاره. اگر پدری، مادری، دوستی، رفیقی، هم نشینی، هم صحبتی میاد میگه عزیز من چی شد اینجوری گناه کردی؟ آقا چه خبرته؟ مگه ما معصومیم؟ بشر همین است دیگه. خب خدا این شرایط رو قرار داد، منو تو چه زمانی آفرید؟ تو زمان ما چه؟ اینا چیه؟ اینا همون کارای ابلیسیه. وقتی خدا به ابلیس گفت چرا سجده نکردی؟ مگه از یه حرفا نزد؟ شروع کرد با خدا مهاجه کردن. ولی به آدم میگه، داره درس به من میده در این آیه از ابتدا. آدم چی شد؟ یک کلام نمیگه خدا چنین چنان، گریه میکنه، ناله میکنه. ماه رمضان هم ماهیست که بیان بگیم خدا از تو هر چه رسید، عظمت، بزرگی، عنایت، رحمت، ما بد بودیم، ولی الان میخوایم برگردیم، میخوایم توبه کنیم. فازلهما شیطانو، شیطان لغزون به این معنی که عرض کردم، انها از اون جایی که بودن، فاخرجهما مما کانافی، اخرجهما اون دوتا رو خارج کرد، یعنی آدم و حوا، از اون بهشتی که بودن. البته توجه دارید که از قبلش هم گفته شد که بنا نبود بهشت بمونن، انی جاهلون فی الارض خلیفه، بناس بیان توی دنیا. و قلنا، پروردگار میفرماید ما گفتیم، قلنا هبطوا، هبوط کنید. هبوط رو به معنی سقوط هم گرفتن با یه تفاوتی. برخی میگویند سقوط از نظر مکانی از بالا به پایین اومدنه. الان این ضبط سقوط بود، اگر بند رها کنم پخش بیاد پایین، میگیم سقوط کرد، پایین آمد. اما مقام ضبط سقوط که اینجا بود بالا بود، پایین رفت، پایین اومد، نه فرقی داشت. شما به عنوان یک شخصیت معنوی علمی طبقه دهم بودید اومدید طبقه اول، پایین اومدید از نظر مکانی، اما علم شما که پایین نیومد، اون درجات معنوی شما که پایین نیومد. اما اگر خدایی ناکرده گناهی، لغزشی، اشتباهی از شما سر زد، از یک درجه خیلی بالای معنوی افت میکنید میاد درجه پایین تر. مکانم شما ممکنه طبقه دهم بودید گناه کردید، از فردای اون گناه رفتید طبقه بیستم زندگی میکنید، مکانن که شما صعود کردید. اما هبوط رو برخی به این معنا هم گرفتن، یعنی یه مقدار پایین رفتن. میگه با آدم و حوا گفتیم، ولی اینجا جمع داره، قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، گفتیم برید پایین، یعنی برید تو کره ارض. اینجا نشون میده بهشت رو توی سطح بالاتری خدا قرار داده. بعد از این قضیه که بناس نسل آدم بیاد توی دنیا، یک در صحبت مکان نیست، درجهش پایین تره. اما از اول گفت شما رو برای بهشت خلق کرده. حضرت امیر علیه السلام هم تو نهج البلاغه فرمود بهای شما بهشت از خودتون رو به چیز دیگری مفروشید. شاگرد، مثال یادتون بیاد، شاگرد کلاس اول ابتدایی رو، کلاس اول راهنمایی رو استاد برد سر کلاس دوره دکترای دانشگاه نشون، میگه ببین از من بحثای علمی اینا، ولی برو حالا، حالا فعلا برو کلاسای پایین‌تر، نمیتونی الان، اما اون درجاتو طی کن، برگرد بیا اینجا. میگه گفتیم بنی آدم، خدا میگه شما رو برای اینجا آفریدم، یعنی باید بیای پای درس امیرالمؤمنین در بهشت بنشین. استفاده از کوثر یعنی چی؟ فقط یه نهر آب، یه لیوان امیرالمؤمنین میزنه توی اون حوض، یه لیوان آب میده منو شما بخورید، خیلی بالاتر از یه حوض. چرا در خواب تعبیر خواب رو ببینید؟ در تعبیر خواب میگن اگر آب زلال و گوارا و صاف خواب دیدید، دارید شستشو میکنید یا مینوشید، یعنی شما علمتون زیاد میشه، علم واقعی. آب در تعبیر خواب به علم تعبیر شده. خواب چیه؟ خوابی که رؤیایی که تعبیر داشته باشه، رؤیای صادقه، یعنی روح ما از عالم ماده جدا میشود، عالم معنا و واقعیت رو در اون سیر میکند. در عالم واقعیت خواب میبینه که داره با آب زلال شستشو میکنه یا مینوشه، یعنی واقعیتی که علم است داره به خورد او داده میشود. خب این معنای اینه. ساقی کوثر است امیرالمؤمنین. کوثر تجلی آب زلال و سالم و گوارا و جالب کوثر رو گفتن. ساقیش هم امیرالمؤمنینه. انا مدیدت العلم و علیون بابها، علم اولین و آخرین رو خدا به پیغمبر داد، بابش هم علیست. عالی ترین درجه یه که این انسان با تکنه بهشت است، اونجا کوثر بنوشد، یعنی بره پای درس امیرالمؤمنین، عالم مکتب اهل البیت بشود. بهشت درجاتش بالاتر از یه حرف هاست. لذا میاد وقتی که اون واقعیت رو، تجلی اون در عالم علم به صورت آب مطرح میشه، یعنی بیا بگیر به این صورت، میگه اون عالم بالاست، بشر باید به اونجا برسی. اما چگونه باید برسی؟ باید بری تو کره ارض. تو کره ارض به چه صورت؟ یک زمان از اول شما رو یه جوری خلق کردم، از اول فرشته بودی. میگه نه خیر، من شما رو اینجوری خلق نکردم، شما رو آدم خلق کردم، یه نمونه ای از آدم ابوالبشر به شما نشون دادم به عنوان یه نمایش. ببینید اگر یک ذره بخوای از من جدا بشی، وسوسه شیطان بیاد، اون جایگاه نیست، رنده میشوی. لذا ببینید کسانی که مقامشون در معرفت الله و معرفت اولیاء الهی هرچه بیشتر است، انابشون بیشتر است. نه حالا ما میگیم کسان، خود پیغمبر رو میگیم در رأس همه. ام سلمه همسر متدینه و پاکیزه و برجسته پیغمبر اسلام بعد از جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها، ام سلمه یکی از زنان متدینه است، میگه یک شب پیغمبر در حجره من بود، نیمه های شب بلند شدم دیدم پیغمبر در حجره نیستم، تعقیبش کردم. خب پیغمبر دشمن داشتم، خطراتی پیغمبر رو تهدید میکرد، حتی دشمنان داخلی خونه پیغمبر، مسائلی است که برخی معتقدند در تفسیر عیاشی زیل آیه مبارکه اف این مات او قتل انقلبتم الا اعقابکم. دوستانی که این تفسیر رو دارن مراجعه بکنن، از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل می شود، احادیثی نه حدیث، احادیثی وارد شده که فرمودن اگر بعضی ملاحظات نبود می گفتیم اف این مات او قتل، کیا پیغمبر رو مسموم کردن قتل کشته بشه. حالا پیغمبر دشمن داخلی هم داشت. ام سلمه متدینه است، دلسوزه، میگه تعقیب کردم، دیدم بیرون حجره توی فضای بازی پیغمبر به سجده عشق میریزن و ناله میکنن و در این ناله ای که در سجده دارن دارن به خدا عرض میکنن خدایا طرفت العینی مرا به حال خود رها من، خدا یه آن منو به حال خودم نگذار. میگه من گریم گریم، پیغمبر خداست، برجسته ترین مخلوق عالم وجوده، اینجور داره ناله میزنه، زجه میکنه، با خدا اینجوری مناجات میکنه، گریه کردم. از گریه من پیغمبر توجه به من پیدا کردن، فرمودن ام سلمه توی؟ عرض کردم بله. شما چرا یا رسول الله؟ فرمود چرا؟ اگر هر موجودی آنی از خدا بخواد جدا بشه و غافل بشه بیچاره است. داره یک درس خدا در آیات حضرت آدم و ابوالبشر به ما می آموزه که آدم رو خدا وارد بهش کرد، وسوسه شیطان باعث اذلهما، یعنی یک لحظه شیطان میاد خدا نیست، این به عنوان یه نمایش، خدا گفت نخور، شیطان اونجا که اومد بخور، یعنی در واقع یه لحظه خدا رو کنار زد. همین یک لحظه اما آدم چه میکنه؟ به یه روایت 40 سال گریه میکنه. حالا این 40 سال معناش چیه؟ من خیلی نمیفهمم، کاری هم بهش ندارم. یک زمان طولانی گریه میکنه، میگه فقل نحبتو، گفتیم برید پایین. نه بشر، شما همینجوری نمیتونید بیاد پای درس امیرالمومنین تو بهشت بشینید، همینجوری شما نمیتونید تو اون جایگاه بشید، برید پیش نیازاشو پاس بکنید، اون واحدها رو تحویل بدید، خودتون رو آماده بکنید، بلا تشبیه بلا تشبیه، آقا کنکور از دانشگاه ها وردارن، بگن هر دانش آموز سال چهارم دبیرستان بیاد هر کلاس دانشگاه دلش میخواد بشینه. بنده در سال چهارم فیزیک شیمی هیچی نخوندم، سال سوم نخوندم، دوم نخوندم، تو دبیرستان نخوندم، فیزیک بلد نیستم، حالا رفتم تو دوره مثلا عالی درس فیزیک تو دانشگاه نشستم، دهندره اونجا میکنم یا نه؟ ببینم 4 تا دانشجو با رغبت گوش میده، مطلب میگیره، یادداشت میکنه، من بینه ها نگاه میکنم که چی میگن؟ میگه آجا پشت برو اینجا جایتون نیست، خدا میخواد این درس به نسل آدم بده. ببینید اگر کار نکنید، زحمت نکشید، شما رو در اون جایگاه جا نمیدن، نمیتونید بمونید، میگن برید باید برید، آقا اینجا جای شما نیست، ولی میخوام جاتون اینجا باشه. میدونید راهش چیه؟ راهی که آدم در پیش گرفت، قل نحبتو بعضکم لبعضن عدو و لکم فل ارض مستقر و متاع، برید روی زمین، اما زمین یه جای استقراره، متاع هم هست، متاع از تمتع یعنی بهره مندی، شما میتونید بهره فکر نکنید شما رو تبعید کردن به یه جایی که اذیت بشید، شکنجه بشید، هیچ فایده‌ای براتون نداره، نه، یک کالای خوبی براتون قرار دادم. اما فوری بعدش میگه الهین، تا یه لحظه معین ها، وقتی گرگ عجل آمد یه دفعه فریاد زد پاشو برگرد، تموم شد. من هنوز خیلی اینجا کار داشتم، کلی وقت مشغول ساختمون سازی بودم، تازه کار ساختمونی من تموم شد، میخوام توش استفاده کنم. این حرفا چی؟ مرگ رسید دیگه، چی مطرح نیست، الهینه. من اونقدر زمین سازی کرده بودم، خدا رحمت کنه مرحوم استاد مطهری، من ازشون شنیدم، فرمودن یه 3 تا استاد دانشگاه بودن، هر 3 تا مردن، کاری هم بهشون نداریم، قدیمی بودن، گفت این 3 نفر با هم دیگه قرارداد بسته بودن، هر کی در غیاب دیگری از اون تجدید کنه. تو محافل علمی، تو جلسات دانشگاهی، تو محیط‌های دانشی، وقتی اسم اون دوتا میاد، اون یکی بگه آقا اینا مثلا یه قولیان در دانش، اسم اون میاد اینجوری خودشونو برن بالا. بعد یادم مرحوم هم تحریم فرمودن هر 3 تا اسم ببرن، بعضی ها میشناسید، کاری ندارم که، گفت هر 3 تا در نهایت ذلت مردن، با خدا،
خدا گاهی اینجوری گوش آدمو میکشه. چه حالا گاهی وقتا ممکنه نه تو دنیا رها کنه بگه ولشون کنید پس دلش خوشه بره. یکی از دوستان ما الان آدم بزرگواری هم هست، یه وقتی من دیدم که یه بنده خدایی اومد به دیدن ایشون، آدم قابل توجهی نبود ولی خیلی بهش احترام کرد، جمعی هم بودن، وقتی میخواست دم در بدرقه کنه اونچنان به این فرد احترام گذاشت، برای من ایجاد سوال شد، چون خود این آقا اهل علم در سطح بالاست، برای من ایجاد سوال شد خود این فرد واقعا اهل علم اهل معناست؟ ما خبر نداریم که باطن رو میدونه. لذا از این باب برای اینکه ما به اشتباه نیفتیم فهمید، گفت مثل که با تعجب برخورد منو، گفتم بله، گفت میدونی برای چی این کارو کردم؟ این آقا تمام دلخوشیش اینه که بهش احترام کنه. خب منم بهش احترام کردم، مثلا دلش خوش بشه. حالا از ما اینقدر برمیاد دل کسی رو خوش کنی؟ خب اینجا هم کلام بر کسی مشتبه نمیشه. لذا اگه مثلا شما بودی عمو مشتبه میشد برای توضیح دادم بذار دلش اینجوری خوش کنم. نعوذ بالله نعوذ بالله، بلا تشبیه به یه معنا خدا گاهی دل آدمو تو این دنیا خوش کرده، باشه راحت میکنم. اما بهت گفتم الهین است مرگ میرسه به سرعت. این 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال عمره رفته، یه دفعه واقعیت عالم رو میشه مستقر و متاع الهین تا اون لحظه ای که مرگ فرا برسه. مرگ فرا رسید برای عالم دیگر چیه؟ یوم تبل السرائر، روزی که همه چیز برملا میشه، واقعیت شما اونجا رو میشه، اونجایی که شما در دوران راهنمایی و دبیرستان دنیا یک کلام در کلاس امیرالمؤمنین نبودید، نمیتونید پای کوثر امیرالمؤمنین بنشینید، اون وقت اونجاست که میشه یوم الحسره. ای حسرت، ای وا. با این فرق اینجا اگه رفت تو کلاس دانشگاه نشست تازه میفهمه عجب این همه تو دوره راهنمایی و دبیرستان به من میگفتن بخوان آقا بخوان اونجا، حالا برمیگردم بالاخره ما تا 50-60 سال دیگه اون یه مقداری بالا پایین میزنیم دوباره راهنمایی و دبیرستان رو میخونیم، اما راجع به فردای قیامت و دم مرگ چی؟ میگه دیگه امکانش نیست، تموش. امام صادق علیه السلام فرمودن دو عمر ندارید، با یک عمر تجربه کنید و با عمر دیگر عمل کنید، همین یه عمر است. لذا وقتی این یک عمره، آقا از تجربه آموختگان باید استفاده کرد، ره چنان رو که ره روان رفتن، خدا تجربه آموختگان فرستاد، یکیش آدم ابوالبشره، میخواد تجربه آدم رو در قالب یک نمایش به ما نشون بده. میگه یک آن اگه از خدا جدا شدی، لذا صبح که پا شدی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، نه لفظی، یعنی خدا من به یاد تو، اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا، پناه به خدا ببرید، با یاد اولیای خدا شروع کنید، ارتباطتون رو با اولیای خدا قوی کنید، بدانید برید رو زمین، قل نحبتو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع، شما باید در روی زمین مستقر باشید، متاع کالای خوبی دنیا، خیلی از این دنیا استفاده کردن، اما چگونه؟ و تزودوا فی الدنیا من الدنیا للآخره، و تزودوا فی الدنیا من الدنیا للآخره، الدنیا متجر اولیاء الله و مسجد و احباء الله. برادرها تو این ماه رمضان بیایم این یک ماه، ماه آشتی با خدا، از ما چی کاری در این دنیا برای سفر آخرتمون برمیاد؟ دو سه هفته قبل که توفیق تشرف بود، یه صبح جمعه بود، من اومدم مسجد النبی، یه آقایی رو من نمیشناختم دیدم تو قسمت روزه پیغمبر بین محراب و منبر، دیدم هی اشاره میکنه که بیان این قسمت، من رفتم، ایرانی بود، اهل یک شهرستانای ایران بود، مشخصات رو نمیگم، گفت من در اون شهرستان شما سخنرانی کردی، پای صحبتت بودم، باید آشنام، الان داشتم با پیغمبر یه قرارداد امضا میکردم شما رسیدی. گفتم چیه؟ گفت من در اون شهرستانی که هستم 5 تا کارخونه دارم، وضع مالیم هم خیلی خوبه، امروز اینجا منقلب شدم، گفتم یا رسول الله میخوام 5 تا کارخونم برای آخرتم بسازم و با پیغمبر میخوام قرارداد امضا کنم که این 5 تا کارخونه رو برگشتم، یعنی 5 تا کار ارزنده آخرتی، و دیدم شما داری از دور میای، میخوام باید مشورت کنم که چه کارای انجام بدم. گفتم اگه با من مشورت میکنی، اولین حرفی که بنده برای شما دارم اینه، اینجا قسم بخور به پیغمبر که ایران رفتی پشیمون نشی. حالا مزاح بکنم عیبی نداره، گفت اسبش رو مال تجاره بار کرده بود، رودخونه ای رسید، آب فراوانی داشت، اگه اسب بخواد از تو آب بزنه بره بیرون خطرناکه. یه پلی هم بود، پل چوبی ضعیفی، اسب داشت رو پل میرفت، پل شروع کرد لرزیدن. گفت یا حضرت عباس، اگه اسب سالم بره اونور، نصف این مال تجاری که روی این اسب مثلا باره در راه تو خیر میکنه. اسب رفت اونور. گفت یا حضرت عباس شوخی کردم، جدی نگیرید. بله، این که انسان در این دنیا بیاد تا مستقرن و متاع، بابا کالاست، متاعه، ولی الهین. جوانی رو از من میگیرن، زبان رو از من میگیرن، حافظه رو از من میگیرن، قلم رو از من میگیرن، پول رو میگیرن، قدرت رو میگیرن، دوست و رفیق رو میگیرن، آبرو رو میگیرن. آقا اینی که در اختیار منه مستقرن و متاع الهین است. تا اون لحظه ای که امکانش هست من چقدر تونستم استفاده کنم، بهره ببرم. آقا اگه این حرف رو بزنم برای آبروم خوب نیست، این رو رو پیش یکی بخوام بندازم برای شخصیتم خوب نیست، این پول رو بخوام به یکی بدم بخوام پسندازم کم میشه، این کار خیر رو بخوام برای کسی اقدام بکنم، خب این همین میشه که داره میگه آقا ببینید آدم ابوالبشر یک نمونه ای برای شما، جد شما خدا داره یک نمایشی برای شما شروع میکنه. اومد چی گفت؟ مستقرون و متاعون. اما فوری میگه الهین تا اون لحظه معین. فتلقا آدمو من ربه کلمات فتاب علی، فتلقا تلقی کرد، گرفت، آموخت آدم من ربه از پروردگارش کلمات، یک کلماتی را، فتاب علی. اگر اون تفسیر رو بپذیریم که تاب علی نیست، تاب علیه، یعنی خدا در اثر این تلقی توجهش رو دوباره متوجه آدم کرد. انه هو التواب الرحیم، اینم قرینه است که علیه به این معناست، تاب علیه به این معناست. انه هو التواب الرحیم، به درستی که خداوند توبه پذیر است، رحیم، مهربان. در تفاسیر شیعه و سنی مفصل داره که از پیغمبر پرسیدن این کلمات چی بود خدا به آدم یاد داد. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، این کلماتی رو که خدا با آدم یاد داد باعث شد خدا توجهش رو به آدم برگردونه. به یه معنی چیه؟ آقا تفاسیر اهل سنت من براتون میگم، شیعه کمه دارم. درالمنصور سیوطی در ذیل همین آیه نگاه کنید، جلد اول، تفسیر درالمنصور از سیوطی. پیغمبر فرمودن که خداوند جبرائیل رو فرستاد، جبرائیل اومد به آدم گفت که آدم اون جایگاه بهشت حالا تموم شد، اومدی اینجا، اینجا میخوای که اون رابطه قوی با خدا داشته باشی، نکنه خدا نظرتو از تو برگردونه، حالا اومدی تو این مرحله، همینجور فیوزات الهی به تو برسه. نقل منو عرض میکنم، خدا رو اینجوری بخون: یا حمید و به حق محمد یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. گفت خدا اینقدر این اسما رو دوست داره، خدا اونقدر این خمسه طیبه برای او عزیزه که اگر کسی خدا رو به این نام ها بخواند نمیشه که خدا توبهش رو نپذیره. لذا آدم شروع کرد این اسما طیبه رو به زبان آوردن، مجده این الهی آمد که آدم عنایت ما همینجور داره به تو میرسه، نگران نباش، فتاب علی همینجور نظر داره به تو میکنه. اما به حوا نرسید، هنوز بین آدم و حوا فاصله است. جبرائیل چیکار کنم؟ گفت اگر میخوای زودتر به حوا برسی، خدا عجیب دوست داره که شما، البته این قسمت شو دیگه سیوطی نداره، این قسمت رو من از احادیث شیعه میگم، سیوطی رو همینجا رو داشت که عرض کردم، این قسمت رو تفاسیر شیعه داره. گفت اونهایی که برای امام حسین عزاداری میکنن، عجیب، خدا اینا رو دوست داره، عزادارای امام حسین رو، برادرها و خواهرها، اگر بخوام توجیه کنم، تفسیر کنم، استدلال کنم، اون یه بحث دیگری است. تو ایام محرم هم گاهی داشتیم، ولی امشب وارد این مقوله نمیخوام بشم، فقط میخوام همینجوری بگم آقا این عجب کیمیایی است تعزیه‌داری امام حسین، واقعا رو حساب گفتن، عجب کیمیایی است. این عزای ابی عبدالله، عشق بر امام حسین، ناله به در خانه ابی عبدالله، چه رازیست نمیفهمم، که مثل وجود رو این کیمیا طلا میکنه، قدر این ارتباط با ابی عبدالله رو بدانیم. آدم ابوالبشر گفت جبرائیل وقتی نام امام حسین میبرم گریم میگیره، اصلا چرا نام امام حسین حز تو دلم؟ من اسم پیغمبر رو بردم، علی رو گفتم، فاطمه رو گفتم، حسن رو گفتم، مسرور شدم، غرور منو گرفت، اما تا این پنجمی رو نام میبرم گریه میگیره منو. حالا من تو پرانتز بگم، یا آدم ابوالبشر، روز ولادت امام حسین بود، همین ام سلمه میگه فاطمه سلام الله علیها درد زایمان داشت، خدایا تو رو به عظمت امام حسین در این ماه رمضان ما رو محروم نکن، دل ما رو نورانی کن، قلب ما رو انس بیشتری با خودت برقرار بفرما. ام سلمه میگه درد زایمان فاطمه زهرا شروع شد، پیغمبر خدا شوخی نیست، اومده پشت در اتاق بی صبرانه قدم میزنه و هی در میزنه میگه بچه به دنیا اومد؟ رازی داره پیغمبر که دیگه تو عالم معنا در ارتباطه، میخواد ما بفهمیم. ام سلمه میگه مثلا تو ذهن من گذشت آخه چرا پیغمبر اینقدر بیتابی میکنه؟ فرمود بچه تا دنیا اومد بیارید به من بده. میگه امام حسین به دنیا اومد، فوری توی پارچه پیچیدیم دویدیم دم در پیغمبر امر، تا دادیم بغل پیغمبر، اول سر کوچولوی امام حسین رو برد بالا زیر گلوش شروع کرد بوسه. مرحوم علامه امینی کتابی داره به نام سیرتونا و سنتونا، کتاب جالب است، یه بخشش راجع به عزاداری امام حسین، یه بخشی داره در اون بخش میاد میگه سال اول ولادت امام حسین پیغمبر در یکی از جنگ ها بود، میدان جنگ بود، سرگرم شمشیر زدن و جنگیدن، یه دفعه جبرائیل آمد یا رسول الله خدا من فرستاده یادآوری کنم که سالگرد ولادت امام حسین، پیغمبر به تعبیر من یه جشن تولدی گرفت، یه دفعه اومد یه گوشه خصیصین رو یه عده دور خودش جمع کرد شروع کرد گریه کردن، جمعیت تعجب کرد چی شد پیغمبر تو بحبوحه جنگ با یه عده از خصیصین یه گوشه نشسته گریه میکنه، اومدن جلو یا رسول الله چی شده؟ فرمود جبرائیل اومد یادآوری کرد سال روز ولادت حسینم. خواخی یا رسول الله سالگرد ولادت حسین مگه گریه داره؟ فرمود اون چه که من میدانم شما نمیدانم. آدم ابوالبشر میگه جبرائیل نمیدونم چه رازیست، اسم پنجمی رو که میبرم گریم میگیره، جبرائیل کربلا رو مجسم میکنه برای آدم، آدم شروع میکنه گریه کردن و عزاداری برای ابی عبدالله. یعنی برادران و خواهران، یک درس دیگری که از این آیات میآموزیم، بیایم این شبها امام حسین رو در خانه خدا شفیع قرار بدیم، از کانال امام حسین که ان الحسین مصباح الهدى و سفینت النجا، چگونه نجات میده، سر بریده ابی عبدالله را آوردن تو مجلس یزید، یزید داره با تازیانه به لب و دندان میزنه، چرا؟ چون سر بر سفرای کشورهای مختلف رو، خارجی ها رو دعوت کرده تو کاخش نشونده، یک خارجی علیه ما قیام کرده، کشتیم، زن و بچهش هم اسیر آوردیم، سفیر دولت روم هم مسیحیست نشسته، یه وقت نگاه کردید سر بریده شروع کرد قرآن خوندن، تعجب کرد که سر بریده که نباید، همینجور که خیره شد یزید شروع کرد با تازیانه به لب و دندان زدن، شاید این قرآن خوندن معجزه ابی عبدالله جلوه نکنه، یه دفعه این سفیر روم که متوجه شد مسیحی بود گفت که این سر کیه؟ گفتن حسین پسر فاطمه است. فاطمه کیه؟ دختر پیغمبر ما. گفت عجب، ما در بلاد خودمون 20 نسل بعد از موسی اگر کسی عبور کنه خاک کف پاشو توتیا برمیداریم، شما یک نسل از پیغمبرتون نگذشته اینجوری عمل میکنید؟ یزید گفت گردن این فرد رو بزنید. گفت اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر داد. گفتم تو مسیحی بودی؟ گفت بله، حسین منو هدایت کرد، من دیشب خواب دیدم پیغمبر اسلام رو، پیغمبر اسلام فرمود فردا شب در بهشت مهمان منی، از صبح تا حالا تو فکر بودم من مسیحیم، اگه خواب ببینم باید مسیح رو خواب ببینم، اگه بناس امشب بمیرم باید مهمان مسیح بشم، من مهمان پیغمبرم یعنی چی؟ بله پیغمبر چراغ هدایتش حسین رو فرستاد و منو دعوت کرده آمادم، میخواید گردن بزنید بزنید، خدایا تو رو به چراغ هدایت ابی عبدالله قسمت میدهیم. در این ماه مبارک رمضان قلب ما را به نور ولایت روشن و منور بفرما. و صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.